ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران. از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در سه‌شنبه شب 23 مهر ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در سه‌شنبه شب تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. برنامه‌های امشب در مجله شامگاهی ما بیشتر به موضوع نشست هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو اختصاص داره و تازه‌ترین اخبار رو در این زمینه از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید. بعد از خبرها جزئیات بیشتری رو در مورد برنامه‌های امشب میشنوید. با ما بمونید. خبرهای تازه رو با بهروز کارونی دنبال می‌کنیم. سلام بر تو.
سلام آزاده جان و همتون شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در شهر ژنو برگزار شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که تهران طرح جدیدی را نسبت به قبل ارائه کرده است. مایکل مان در گفتگو با رادیو فردا بدون اشاره به جزئیات طرح تهران افزوده است نمایندگان گروه 5+1 مشغول تحلیل و بررسی سریع طرح ایران هستند و تصمیم خواهند گرفت که روند مذاکره با ایران چگونه باشد. او در این حال طرح ایران را بسیار مفید دانست. در همین حال عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1، گفت که مذاکرات روز سه‌شنبه در فضای مثبت برگزار شد و اضافه کرد هر دو طرف در بیان مطالب خود جدیت داشتند. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت این کشور از انجام مذاکرات دو جانبه با ایران در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو استقبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این عباس عراقچی، عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو، گفته بود که نمایندگان ایران و آمریکا خواستار برگزاری چنین مذاکراتی نشده‌اند. جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه آمریکا و ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه اعلام کرد راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی گفت امنیت باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان و استادان بتوانند در یک فضای آکنده از امنیت و آرامش خاطر به حرکت علمی خود بپردازند و نقد سازنده نسبت به همه مسائل دانشگاهی، جامعه و مدیریت کشور داشته باشند. او اشاره کرد که دولت از نقد سازنده استقبال می‌کند و افزود کشور دارای آزادی سیاسی است و همه افراد با حفظ همه حرمت‌ها می‌توانند نظر خود را مطرح کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در دانشگاه تهران از وزارت اطلاعات خواست به دانشگاه اطمینان کند و گفت این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش یا استادش به خاطر بهانه‌جویی‌های عده‌ای دم فرو بندد و نتوانند اظهار نظر کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گفت اگر افراطیون اجازه بدهند با دنیا ارتباط داشته باشیم، بسیاری از مشکلات ایران برطرف خواهد شد و افزود در غیر این صورت راه به جایی نمیبریم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی در کرمانشاه سخن میگفت، با اشاره به مشکلات افغانستان، مصر، عراق، سوریه و لیبی افزود که این شرایط به دلیل عملکرد افراطی‌ها به وجود آمد. او اضافه کرد دولت در شرایطی اداره می شود که هم در سیاست خارجی مشکل جدی داریم و هم در حوزه مدیریت داخلی و در این شرایط نباید انتظار داشت که مشکلات برطرف شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در انرژی هسته‌ای می توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که به اهداف صلح آمیز و دستاوردهای آن و همچنین امنیت برسیم و از آن استفاده کنیم. و زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر بامداد روز سه‌شنبه مناطق مرکزی فیلیپین را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زمین لرزه تا کنون حدود 100 کشته بر جای گذاشته است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند آخرین اخبار مربوط به مذاکرات دو روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 رو بروز کنند در سایتمون radiofarda.com. همینطور در صفحه فیسبوک ما میتونید سر بزنید به صفحه فیسبوک ما و اونجا همین موضوع رو دنبال کنید. انتظارات از نخستین روز نشست گروه 5+1 با ایران، مقام‌های ایرانی روز اول را مثبت ارزیابی کردند. اسرائیل هشدار داد اگر غرب فریب ایران را بخورد، ایران به بمب اتمی نزدیکتر می‌شود. و تنش در مراسم سخنرانی هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه. همراه ما بمونید تا در مجله شامگاهی ما بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید و صبح امروز از رادیو فردا شنیدید، مذاکرات دو روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 صبح امروز در شهر ژنو در سوئیس شروع شد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست صبح که با شرکت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نمایندگان گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای برگزار شد، پیشنهاد جدیدی رو ارائه کرد. هانا کاویانی از صبح این نشست رو دنبال کرده و در حال حاضر در استودیو با من هست. هانا بگو مذاکرات چطور شروع شد و از صبح تا این لحظه چه گذشت؟
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 همونطور که آزاده میدونی از بهار امسال متوقف شده بود و این اولین دور از مذاکرات هستش که از زمان به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی شکل میگیره و برگزار میشه. این مذاکرات از صبح امروز از ساعت حدود 9:35 به وقت ژنو آغاز شد و در ابتدای مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 و نمایندگان شش قدرت جهانی در این مذاکرات حاضر شدند و در این جلسه حدود 1 ساعت محمد جواد ظریف به تشریح پیشنهاد تازه ایران به گروه 5+1 پرداخت، پیشنهادی که از طریق پاورپوینت برای نمایندگان شش کشور و کاترین اشتون توضیح داده شد، کلیاتش البته. بعد اشاره بکنم که این جلسه در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار میشه و اینکه در این بار این مذاکره ما شاهد حضور پررنگ رسانه ها هستیم، اینکه پوشش خبری خیلی قوی داریم میبینیم از رسانه های بین المللی و همچنین رسانه های ایرانی که تا از روزنامه ها خبرنگارهایی رو به ژنو فرستادند. اما جلسه امروز تا ساعت حدوداً 12 ظهر ادامه پیدا کرد. 12 ظهر طرفین استراحتی داشتند برای نهار. در جریان این استراحت عباس عراقچی به میان خبرنگاران اومد، اگرچه که کنفرانس خبری منظمی برگزار نشده بود، فقط در میان خبرنگاران حاضر شد و درباره پیشنهاد ایران گفتش که بازه زمانی مسئله بسیار مهمیه برای ایران در این پیشنهاد، اینکه هر اقدامی که قرار از سوی ایران و از سوی غرب انجام بشه باید بازه زمانی مشخص داشته باشه. بشنویم صدای عباس عراقچی رو که در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد ایران میگوید.
یعنی ما دیگه یعنی حاضر نیستیم در تاریکی گام برداریم، حاضر نیستیم در ابهام حرکت بکنیم که در آینده چه خواهد شد. نه، از همین الان باید هدف روشن باشه، مسیر روشن باشه، زمان مشخص باشه، هر کاری، هر اقدامی، هر گامی در چه فاصله زمانی صورت میگیره. اینها خیلی ریز و مشخص تر شد در جلسه و همونطور که عرض کردم با کلیتش یک توافقی، یک به هر حال استقبالی صورت گرفت، ولی جزئیاتش باید باز بشه و جنبندی نهایی رو فردا عصر ما میتونیم بکنیم که آیا پیشرفت داشتیم یا نه.
تا اینجا هانا تو تا جلسه ظهر گفتی و بعد از اون نهاری که به هر حال صرف شده و صحبتایی که آقای عراقچی داشت و الان شنیدیم بخشی از این صحبت‌ها رو، اما از اون طرف هم بگو برای ما نمایندگان شش قدرت جهانی تا این لحظه به پیشنهاد ایران چه واکنشی نشون دادن.
اون چیزی که مهمه این هستش که بعد از ظهر امروز بعد از حدود 2 ساعت استراحت و استراحتی که در اون میان شش قدرت جهانی در حال مذاکره و بحث بر سر پیشنهاد ایران بودند، پس از اون جلسه دیگری برگزار شد. جلسه در سطح معاونان بود، نه آقای ظریف نه خانم اشتون در این جلسه حاضر نبودند. البته اونطور که مایکل من سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت، هم محمد جواد ظریف هم کاترین اشتون در محل برگزاری جلسه حاضر بودند تا اگر که نیاز بود اونها وارد جلسه بشن. واکنشی که به نظر میاد به واکنش اولیه که به پیشنهاد ایران شده واکنش مثبتی بوده. در این باره مایکل من به رادیو فردا گفت:
Well, that's a little bit into the realms of speculation. I mean, We're on day one. There's going to be another day of talks tomorrow.
او گفتش که گمان زنی در این باره زیاد هستش و اینکه اگر که ما بخوایم بررسی بکنیم اینکه این پیشنهادها چگونه خواهد بود، پیشنهادی از سوی اروپا در از سوی شش کشور ببخشید از سوی شش قدرت جهانی به پیشنهاد ایران خواهد بود، گمان زنی است باید منتظر فردا بشیم. اما پیشنهاد ایران رو بسیار مفید ارزیابی کرد و گفتش که نظر شش قدرت این بود که این پیشنهاد مفیدی است، منتها در جلسه امروز عصر بررسی شده، هنوز خبرهای دقیقی درباره جلسه بعد از ظهر نیامده، به نظر میاد که این جلسه به پایان رسیده.
ما البته تا شب شنونده ها رو به روز میکنیم در مورد پایان جلسه در روز اول، اما به هر حال این نشست بدون حاشیه نبوده. در روز اول چه خبرهایی اومد از اطراف و کناره های جلسه؟
اگه خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم، در یکی از مسائلی که خیلی خبرساز شد و مثلا در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر خیلی راجبش صحبت شد، بحث ضعف جسمانی محمد جواد ظریف بود که با کمردرد شدیدی گویا در جلسه صبح امروز حاضر شده بود و خبرنگارا می‌نوشتن که آقای ظریف با دکترش از ایران به ژنو اومده. و اینکه خبر دیگر این هستش که آمریکا استقبال کرده از گفتگوی دو جانبه احتمالی که میتونه بین ایران و آمریکا شکل بگیره در سطح معاونان، اما همچنین سخنگوی کاخ سفید آمریکا تاکید کرده که ما هیچ درخواستی رو دریافت نکردیم از سوی ایران. خبر دیگری هم بود مبنی بر این که محمد جواد ظریف احتمالاً امشب با وزیر خارجه سوئیس شام خواهد خورد. و نکته آخری که میخواستم درباره این مذاکرات بگم این بود که یکی از دلایلی که به نظر میاد فضای مثبتی ارزیابی شده در این مذاکرات، یکی از نکاتش این بود که مذاکرات امروز به زبان انگلیسی انجام شد و برای اولین بار به زبان انگلیسی انجام شد و این دلیل رو هم اعلام کردند که این بوده که میخواستند از اتلاف وقت جلوگیری بکنند و هرچه سریعتر بتونند در فرصت 48 ساعتی که هستش مذاکرات رو پیش ببرند و پیشنهادات رو مطرح بکنند و درباره اونها مذاکره بکنند.
48 ساعت یک روز دیگه از این 48 ساعت باقی مونده و اشاره هم کردی که به هر باید منتظر بشیم ببینیم فردا چه میشه. ما قراره منتظر چه بشیم
فردا؟ اون چیزی که شنیده شده این هستش که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. مایکل من هم به ما گفتش که این مذاکرات فردا ادامه پیدا خواهد کرد، اما اینکه در چه سطحی ادامه پیدا بکنه مشخص نیست. و اینکه تنها پیش از آغاز مذاکرات در روز یکشنبه بود اگر که اشتباه نکنم، صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه بیانیه پایانی این مذاکرات و کنفرانس خبریش با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار میشه. در نتیجه باید ببینیم که تا فردا عصر احتمالاً که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و پرونده این مذاکرات ژنو که چهارمین بار هستش که ایران با گروه با که قدرت‌های جهانی به این شهر میره و با در اونجا مذاکره میکنه چگونه بسته خواهد شد.
متشکرم. هانا کاویانی نشست رو در روز اول پیگیری کرده بود. مذاکرات دو روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 از صبح امروز شروع شده، فردا هم ادامه داره و همونطور که ما قول داده بودیم تلاش میکنیم لحظه به لحظه شما رو به روز کنیم در مورد آخرین خبرهای مربوط به این مذاکرات. و البته همیشه دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم، به خصوص در مورد دور جدید گفتگوهای هسته‌ای. شما رویکرد دولت حسن روحانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران رو چطور میبینید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما پیامتون رو بنویسید، همونطور میتونید با ما تماس بگیرید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده هم پیام‌هاتون رو بخونیم، هم تلفن هاتون رو پخش کنیم. بعد از این گزارش مبسوطی که هانا کاویانی برای ما داد، میریم سراغ تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌الملل در واشنگتن که در حال حاضر در ژنو حضور داره و روی خط تلفن رادیو فردا هم هست، علی واعظ. آقای واعظ به شما سلام میکنم. آقای واعظ، ما در صحبتایی که داشتیم و در گزارش‌هایی که از صبح پخش کردیم به این نتیجه رسیدیم و گفتگوی اختصاصی که با مایکل مان داشتیم، سخنگوی کاترین اشتون، شنیدیم که به هر حال امروز صبح ایران پیشنهاد تازه‌ای رو اعلام کرده و به گفته آقای مایکل مان بسیار همین پیشنهاد مفید بوده. مذاکره کننده های ایرانی هم به هر حال جو مذاکرات رو مثبت توصیف کردن. شما که اونجا حضور دارید شرایط رو چطور میبینید، به خصوص رویکرد غرب به پیشنهاد تازه ایران رو؟
ببینید، جزئیات مذاکرات چندان مشخص نیست در این مرحله، ولی اون چیزی که میشه گفت این هست که ایران بیشتر به دنبال کلیات بوده در مذاکراتی که امروز صورت گرفته تا به دنبال جزئیات گام‌های متقابلی که دو طرف قرار هست بردارن. بیشتر صحبت این بوده که یک چهارچوب کلی و یک نقشه راه برای مذاکرات تعیین بشه و هدف نهایی و غایی مذاکرات هم مشخص بشه که دو طرف بدونن به چه سمتی اصلا میخوان حرکت کنن. احتمالاً جزئیات این مذاکرات در دورهای بعدی گفتگوها در سطح کارشناسی ادامه پیدا خواهد کرد. در این مرحله بیشتر هدف این بود که اراده سیاسی دو طرف برای رسیدن به یک هدفی که در اون برنامه هسته ایران با محدودیت‌هایی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته ایست در واقع مشخص بشه که دو طرف چه جور برنامه‌ای رو میتونن بر سرش به توافق برسن.
اشاره کردید که به هر حال در این جلسه بیشتر به کلیات اشاره شده و چارچوب‌های کلی مطرح شده و به هر حال بررسی شده. ایران اما می‌خواد سطح مذاکرات رو تغییر بده، درسته؟
ببینید، ایران در این مرحله میخواست مطمئن بشه از اینکه اراده سیاسی در طرف پنج به علاوه یک وجود داره که نهایتاً به یک نتیجه گفتگوها برسه که در اون ایران محدودیت‌هایی رو بر برنامه هستش اعمال بکنه و در ازای اون تحریم‌ها رو بتونه کاهش بده. برای اینکه این اراده سیاسی بهش ثابت بشه ترجیح میداد که در سطح وزرا گفتگوها انجام بشه، اما خب همونجور که میدونید فعلا در سطح مدیر کلها گفتگوها ادامه داره، غیر از جلسه امروز صبح که آقای ظریف خودشون شخصا حضور داشتن، جلسه بعد از ظهر رو آقای عراقچی معاون ایشون اداره کردن، جلسه فردا هم احتمالاً در همین سطح ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین دیگه باید با همین نتیجه‌ای که در سطح مدیر کلها به دست میاد ایران تصمیم بگیره برای اینکه گام بعدی رو چجوری میخواد برداره.
یکی از مسائلی که آقای واعظ بیشتر از سوی ایران تاکید میشه بازه زمانی هست، همونطور که آقای عراقچی هم در یک گفتگوی غیر رسمی مطبوعاتی اعلام کرد و گفت که برای ما بازه زمانی مهم هست، مدام تاکید بر 3 ماه و 6 ماه میشه، فکر میکنید چرا؟
ببینید، دو علت عمده من میتونم برای این تصور کنم. یک این هست که ایران میدونه که در صورتی که گفتگوها پیشرفت ملموسی نداشته باشن و به نتیجه ملموسی نرسن، اولا تحریم‌های بیشتری احتمالاً در راه خواهد بود. دو اینکه فرصت برای کسانی که خواهان این هستن که مذاکرات به شکست بیانجامن و به نتیجه نرسن بیشتر خواهد شد برای اینکه سنگ اندازی کنن در راه مذاکرات. از طرف دیگه باید این هم در نظر بگیریم که هر گونه رفع تحریم‌ها اولا زمانبر هست و دوماً برای اینکه نتایج اون مشخص بشه در اقتصاد ایران به زمان بیشتری نیاز است. بنابراین حتی اگر در یک فاصله زمانی 1 ساله گفتگوها به نتیجه‌ای برسن که در اثر اون تحریم‌ها برداشته بشن، شاید آثار واقعی اقتصادی اون غیر از آثار روانیش، آثار فیزیکیش در پایان دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی هویدا بشن. به همین علت است که ایران اصرار داره که گفتگوها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه انجام بگیره.
آقای واعظ، یک سری از واکنش های هم به حال امروز در حاشیه نشست انجام شده، از جمله نخست وزیر اسرائیل که طبق معمول اعلام کرده که به حال نباید به ایران اعتماد کرد و ایران ممکنه به بمب اتمی نزدیکتر بشه. شما فکر می‌کنید غرب در قبال پیشنهاد ایران چه روی کردی داره؟ به حال با همین نشستی که روز اول برگزار شده و نتیجه‌ای که تا این لحظه داریم.
ببینید، همین این که غرب حاضر شده در مورد هدف نهایی مذاکرات صحبت کنه، نه فقط در مورد گام نخستین، این یک تغییر بنیادی هست در موازه غرب و شاید میشه گفت این دستاوردی است از مذاکراتی که آقای ظریف در سطح وزرای خارجه در نیویورک انجام دادن. برای اینکه پیش از این همیشه غرب موضعش این بود که چون به ایران اعتماد نداره، خواهان یک گام اعتمادساز نخستین هست برای اینکه بعد از اونجا مذاکرات رو به طور جدی آغاز بکنه. الان برای نخستین بار هست در طی این سالها که 5 به علاوه 1 حاضر شده راجع به هدف نهایی صحبت بکنه و این به خودی خودش امر بسیار مهمی است. و ولی خب این که ایران دقیقاً چه مسائلی رو روی میز مذاکره قرار داده و حاضر شده سر چه مسائلی بحث کنه، حالا نه در جزئیات بلکه در کلیات، خب هنوز مشخص نیست، ولی از صحبت‌هایی که از مذاکرات تا به حال شنیدیم به نظر میاد که برای طرف غربی شاید پیشنهاد ایران شرایطی رو فراهم میکنه که بشه گفتگوها رو ادامه داد و به نتیجه‌ای رسوندشون. شاید اگه نه به اجبار به حل کلی این مسئله برسه، ولی سطح تنش رو کم کنه و سنگ بنایی باشه برای اینکه نهایتاً بشه این بحران رو حل کرد.
خیلی متشکرم از شما علی واعظ، ممنونم که با وقت فشرده‌ای که داشتید به هر حال با رادیو فردا بودید. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌الملل در واشنگتن که در حال حاضر در ژنو حضور داره و در روز نخست برگزاری مذاکرات دو روزه هسته‌ای ژنو حضور داشت با ما بود، با رادیو فردا بود. همونطور که شنیدید مذاکرات امروز با پیشنهادی به عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری، آغازی برای افق‌های تازه به مدت یک روز شروع شد و ادامه داشت. روز دوم این نشست فردا خواهد بود و شما باز هم میتونید با رادیو فردا باشید و جزئیات رو از طریق رادیو فردا دنبال کنید. بشنویم باز هم در همین زمینه، این بار هانا کاویانی گفتگویی کرده با رکسان فرمان فرمایان، استاد دانشگاه کمبریج و بریتانیا، و از او درباره ارزیابیش از مذاکرات ژنو پرسیده.
ادامه مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در ژنو نکته‌ای قابل توجه دارد و آن این است که اولین بار است که از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری این مذاکرات برگزار می شود. آخرین باری که حسن روحانی در این پرونده دخیل بود حدود یک دهه پیش بود که مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان بود و در آن زمان ایران پیشرفت‌هایی در گفتگو داشت و حتی غنی‌سازی را برای مدتی تعلیق کرده بود. اما
از آن زمان تا کنون بسیاری چیزها از جمله ابعاد برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی کرده.
مسلماً خیلی چیزا در این سالها تغییر کرده است. یکی از این تغییرات هم این بوده که روحانی دیگر مذاکره کننده نبود. حالا او در جایگاهی است که به این مذاکرات و انداختن آن در مسیری که بتواند به نتیجه برسد کمک کند. چرا که آنچه از زمان روحانی تغییر نکرده این است که پیشرفتی در مذاکره به دست نیامده و طرفین به جای نزدیک شدن به یکدیگر از هم دور شدند.
به نظرتون چرا روحانی میتونه تغییری در این روند ایجاد کنه؟
اولا اینکه روحانی یک تکنوکرات با تجربه است. او با جناح‌های مختلف درون نظام ایران کار کرده و از نزدیک با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم کار کرده است. دومین موضوع این است که روحانی نه به عنوان یک اصلاح طلب بلکه با رویکرد میانه رو به قدرت رسیده و این گروه میانی را نمایندگی می‌کند. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ما شاهد بودیم که چگونه میانه تبدیل به موضوع تنش و اختشاش میانه جناح‌های سیاسی در ایران شده بود. جناح بندی‌ها در ایران آنگونه پیشرفته است که ما اختلاف نظر و تنش در داخل جناح راست یا اصلاح طلبان یا حتی سپاه پاسداران را شاهد هستیم و در این میان روحانی یک تفکر منطقی را نمایندگی می‌کند و در میان جناح‌های مختلف بخشی هستند که از روحانی حمایت می‌کنند و به نظرم این موضوعی است که قدرت روحانی از آن نشأت می‌گیرد. But a
governing approach. ایران با 6 قدرت جهانی مذاکره میکنه که یکی از اونها آمریکاست، کشوری که تحریم های متعددی بر ایران اعمال کرده. به نظرتون آیا در آمریکا و دولت اون کشور عزم راسخی برای دستیابی به توافق وجود داره؟ In the United States there are
two. در آمریکا دو عنصر وجود دارد که بسیار اهمیت دارد. اول اینکه باراک اوباما در داخل آمریکا با چالش‌های روبروست که حسن روحانی در ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. مثلا در دو کشور اوضاع پارلمان‌ها اینگونه است که به دو بخش تقسیم شده و به طور قطعی از رئیس جمهوری حمایت نمی‌کنند و دو رئیس جمهوری باید بر مبنای این رویکردهای متفاوت با آنها روبرو شوند و مذاکره کنند. هر دو نفر اوباما و روحانی در عین حال به نفعشان است که در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسند. مورد دیگر این که عنصر اسرائیل در سیاست آمریکا خیلی تاثیرگذار است. این هم مشکلی است که آمریکا با آن روبروست.
بله، اسرائیل اگرچه در مذاکرات حضور نداره اما نقش پررنگی در کل این روند ایفا میکنه. به نظرتون در صورت احتمال وجود توافق اسرائیل تا کجا حاضر از مواضعش کوتاه بیاد؟
به نظرم اسرائیل یک عنصر بازدارنده در این روند است. آنچه آمریکا باید به اسرائیل نشان دهد این است که به اندازه کافی به این کشور اطمینان دهد و همچنین آن را از پیشرفت‌های به دست آمده آگاه کند تا از این طریق مطمئن شود که اسرائیل به صورت یکجانبه برای حمله به ایران گام بر نمی‌دارد. این موضوعی است که اسرائیل همیشه در مواجهه با آمریکا می‌تواند از آن استفاده کند. به نظرم مهمترین موضوع پیشنهاد ایران است. هم‌اکنون ایران پیشنهادی سه مرحله‌ای را بر روی میز گذاشته که زمان‌بندی دقیق و قدم‌های بعدی را مشخص کرده است. این پیشنهاد از سوی روسیه هم بسیار حمایت می‌شود. اگر این پیشنهادی مؤثر باشد، کنگره آمریکا را با یک معما روبرو می‌کند، چرا که این اوباما نیست که می‌تواند بسیاری از تحریم‌ها را برطرف کند، بلکه شبکه بزرگی از تحریم‌ها وجود دارند که توسط کنگره آمریکا تصویب شده و باید به تدریج برطرف شوند.
رکسان فرمان فرماییان بود، استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا. هانا کاویانی از رادیو فردا صحبت میکرد. ارزیابی او رو از مذاکرات ژنو میپرسید، به خصوص روز اول این نشست که امروز صبح برگزار شد و ساعتی پیش به پایان رسید. ما این سوال رو در صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم، اینجا هم میگیم شما در مورد این نشست چه فکر میکنید؟ به نظر شما در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای رویکرد دولت حسن روحانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران چقدر میتونه به پایان دادن این بحران کمک کنه؟ در صفحه فیسبوک ما از این موضوع استقبال شده و از جمله بابک نوشته که این مذاکرات با توافق بر روی غنی‌سازی 5% موفقیت آمیز خواهد بود، اما در نهایت بر سر اورانیوم 20% در دوباره ممکنه که جنگ و گفتگو شروع بشه و از اول گرفته بشه. دریا نوشته پشتوانه این دولت مردم هستند، پس هر جا که لازم باشه در برابر مخالفین و افراطی‌های کارشکن از دولت حمایت می‌کنیم. مهدی نوشته شک نداره که نهایتاً 3 تا 6 ماه دیگه همه چی حل میشه و گفته که بسیار امیدوار هست به این نشستی که در حال برگزاری هست. و علی نوشته تمام مشکل مردم شده انرژی هسته‌ای و گفته به نظر میرسه که اگه انرژی هسته‌ای داشته باشیم دیگه مسکن هم داریم، رفاه و آزادی بیان و امنیت هم داریم. و همینطور نظرات دیگری در صفحه فیسبوک ما نوشته شده و ما از شما هم میخوایم که به این کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید، اونجا بحث کنید و نظرتون رو بنویسید، یا اینکه با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما بگید شما در مورد این نشست چه فکر میکنید.
با سلام، من از سران تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تقاضا میکنم لطفاً هر چه زودتر در مذاکرات با مذاکره کننده غربی به خصوص کشور امریکا هر چه زودتر به توافق دست پیدا کنید تا مردم ایران از زیر بار این تحریم ها در بیایند. ما انرژی هسته‌ای نمی خواهیم، ما گوشت و نان و اقلام اساسی می خواهیم. لطفاً به این موضوعات هم توجه کنید، اینها حق مردم است نه انرژی هسته‌ای.
در صحبت‌های آینده در مورد انرژی اتمی این بار هم به نتیجه نخواهیم رسید، چون که دولت اسلامی تنها چیزی که در دست داره که دنیا رو به گروگان بگیره همین مسئله اتمیه.
مذاکرات جدید 5+1 با جمهوری اسلامی باز هم نتیجه نخواهد داشت. این دوره تسلسلی است که همچنان تکرار می شود، زیرا اینها همچنان به دروغگویی و فریب آنها ادامه می دهند و آنها هم باور می کنند. جمهوری اسلامی بهانه ها و پشت بهانه ها را می آورد. متاسفانه زجرش را باید ملت ایران بکشند. این تحریم ها، این مسائل و مشکلات فراوانی که در کشور ما وجود دارد، فقر و بی‌عدالتی، گرانی، می این مسائل را حکومتیان باید حل می کردند. اما متاسفیم که در عصر حاضر بدان بر مسند قدرتند و خوبان و نیکان در حبس و در زندان ها.
با تشکر از آقای روحانی که به فکر مردم و ملت ایران، من خودم یک فرزند شهید هستم و آماری که از فرزندان شهید و فرزندان جانباز گرفتم که برای رابطه با ایران همشون راضی بودن، یعنی اکثریتشون راضی بودن، مشکلی هم نداشتیم الحمدلله شکر خدا. و میخوایم که با تمام دنیا رابطه خوبی داشته باشیم و مردم در آسایش و آرامش زندگی کنن. با تشکر، محمد رضا هستم از سبزوار.
آقای خامنه‌ای خواهش میکنم، خواهش مونم کشش نده دیگه، اینجا با آمریکا کشش نده، ملت ایران خسته شدن، بیای ملت رو از این بدبختی نجات بده، کشش نده. پدر ملت در آمده، ملت خسته شدن، ملت پیر شدن، به خاطر خدا هم کشته دست از این لجبازی بردار. رادیو فرداتو رو خدا اینو پخشش کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره میکنیم به شمایی که با رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید در ساعت 19:30 دقیقه در تهران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. معمولا در چنین ساعاتی در سه‌شنبه شب در مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا پخش میشه، اما امشب باید بگم که به خاطر تراکم خبرها و گزارش‌های مربوط به نشست هسته‌ای در ژنو این برنامه امشب پخش نمیشه، اما میتونید در مجله نیمه شب ما راس ساعت 12 شب به وقت ایران این برنامه رو بشنوید. همطور روز چهارشنبه تکرار این برنامه صبح و بعد از ظهر پخش میشه. بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اولین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در ژنو انجام شد و مذاکرات روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز به رادیو فردا گفت که این طرح در دست بررسی است و مذاکرات با خوشبینی اما محتاطانه انجام می شود. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات را از نشست بعد از ظهر سه‌شنبه عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه بر عهده داشت. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از هر توضیحی درباره طرح جدیدی که رای داده‌اند خودداری کرد و تنها گفت که هدف این طرح تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است که شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز آن می‌شود. عباس عراقچی همزمان به خبرگزاری رویترز گفته است که هنوز نمی‌توان درباره اینکه مذاکرات خوب می‌رود یا نه قضاوت کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت اگر افراطیون اجازه بدهند جمهوری اسلامی با دنیا ارتباط داشته باشد، بسیار از مشکلات ایران برطرف خواهد شد. او افزود در غیر این صورت راه به جایی نمیبریم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی در کرمانشاه سخن میگفت با اشاره به مشکلات افغانستان، مصر، عراق، سوریه و لیبی افزود که این شرایط به دلیل عملکرد افراطی‌ها به وجود آمده است. و اضافه کرده است که دولت در شرایطی کشور را اداره می کند که هم در سیاست خارجی مشکل وجود دارد و هم در حوزه مدیریت داخلی، و در این شرایط نباید انتظار داشت که مشکلات برطرف شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده است که ایران در انرژی هسته‌ای می تواند به گونه عمل کند که به اهداف صلح‌آمیز و دستاوردهای آن و همچنین امنیت برسد و از آن استفاده کند. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه گفت راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. به گزارش خبرگزاری ایران، محمود علوی افزود که امنیت باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان و استادان بتوانند در فضای آکنده از امنیت و آرامش خاطر به فعالیت علمی خود بپردازند و به همه مسائل دانشگاهی، مسائل جامعه و مدیریت کشور نیز نقد سازنده داشته باشند. ارسلا جمالی والی ولایت لوگر در شرق افغانستان صبح سه‌شنبه در انفجار بمب در مسجدی کشته شد. بمب در جریان سخنرانی آقای جمال به مناسبت عید قربان منفجر شد. سخنگوی والی لوگر گفته است که بمب در میکروفون کار گذاشته شده بود، اما پلیس احتمال انتحاری بودن این حمله را رد نکرده است. و زلزله به قدرت 7.2 ریشتر بامداد سه‌شنبه مناطق مرکزی فیلیپین را لرزاند. به گزارش خبرگزاری این زمین لرزه تاکنون حدود 100 کشته بر جای گذاشته است. وقوع این زمین لرزه تاکنون منجر به صدور هشدار سونامی نشده.
متشکرم اینا بهار ما از خبرها رو شنیدید. اما در ادامه بازم بشنویم در مورد پیشنهاد ایران به شش قدرت جهانی که در جریان مذاکرات ژنو گمانه‌زنی درباره اون چه که در این شهر اروپایی بین مذاکره کنندگان مطرح شده به شدت بالا گرفته. درباره تحولات در مذاکرات ژنو هانا کاویانی گفتگو کرده با شهرام شوبین تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی و ابتدا ارزیابی او را از فضای ژنو و مذاکرات پرسیده.
به نظرم فضای مثبت است، اما هر دو طرف این مذاکره را ساده نمی انگارند و مشکلات بین طرفین طولانی مدت است. مسئله هسته‌ای هم موضوعی است که تبدیل به نمادی در این تنش شده است، چرا که به نظر می آید اگر پیشرفتی محدود به تدریج در این زمینه حاصل شود و به توافقی بزرگتر بیانجامد، سپس می توان به موضوعات بزرگتر از جمله مسائل منطقه‌ای و یا حقوق بشری پرداخت.
از اونجا که جزئیات طرح پیشنهادی ایران محرمانه است، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره اون مطرح شده. از جمله اینکه شاید ایران به غنی‌سازی با درصد پایین‌تر رضایت بده یا اورانیومی که هم اکنون داره رو به کشور دیگری منتقل بکنه. به نظرتون چرا امروز ایران پس از یک دهه از محدود کردن برنامه هسته‌ایش سخن میگه؟
I think there's no question the reason why we've gotten to this arrangement.
فکر کنم سوال این نیست که ما چطور به وضعیت کنونی رسیدیم که ایران آماده گفتگو و مذاکره جدی در مقایسه با گذشته است. این بدان دلیل است که اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار دارد و موجب نارضایتی در داخل کشور شده و رهبر ایران این موضوع را فهمیده و به همین دلیل هم به انتخاب روحانی رضایت داده است. روحانی در این انتخابات با وعده میانه روی به جای تند روی وارد رقابت شده بود. در نتیجه به نظرم این تحت فشار بودن ایران موجب شده که آماده گفتگو بشوند.
فشارهای اقتصادی که از اون سخن میگید نتیجه بخشی از فشار ایران بر ایران از طریق تحریم میتونه باشه، اما ایران با تهدیدهای نظامی خصوصا از سوی اسرائیل هم روبروست. به نظرتون چقدر چنین تهدیدهایی به آمدن ایران به صورت جدی برای مذاکره منجر شده؟
No, I don't think so. I mean, of course Israel is continuing to put pressure on the US.
فکر نمی کنم. اسرائیل به فشار بر آمریکا ادامه می دهد که بر حفاظت از منافعش پافشاری کند. به نظرم بزرگترین تهدیدی که رهبران ایران می بینند این است که انقلاب در داخل ایران تحت شعاع قرار گیرد. به نظرم ممکن است که یک حمله نظامی ناگهانی توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران می تواند به رژیم ایران هم کمک بکند. چون اگرچه کشت و مجروح و خسارت بر جا می گذارد، اما پس از آن ایران می تواند کشوری باشد که به آن ظلم شده، چون می گوید عضو MPT است و در بروی بازرسان باز بوده. در نتیجه به نظرم نگران حمله نظامی نیستند و شاید این خطرناک باشد، چرا که آنها باید نگران این موضوع باشند.
از حرفای شما اینگونه برداشت میکنم که به نظرتون ایران با اراده سیاسی برای مذاکره به ژنو اومده. آیا شش قدرت جهانی هم چنین اراده‌ای برای دستیابی به توافق دارند؟
به نظرم این سوال کلیدی است. اگر ایران آماده است تا نرمش نشان دهد و از برخی مواضعش کوتاه بیاید، سوال اینجاست که تا چه حد نرمش به خرج خواهد داد و اینکه آیا در پیشنهاد دادنشان واقع بین هستند یا خیر؟ آیا در انتظاراتشان از غرب واقع بین هستند یا خیر؟ و طرف دیگر ماجرا این است که توقعات شش قدرت جهانی و کشورهایی چون اسرائیل و عربستان سعودی تا چه حد واقع بینانه است؟ به نظرم نمیتوان به توقف غنیسازی 20% و یا کم کردن از اورانیومی که تاکنون غنی شده اکتفا کرد، چرا که به نظرم آنها قدم‌های سطحی هستند. موضوع اصلی این است که اگر توافقی برای میزان غنی‌سازی قرار است شکل بگیرد، این میزان چقدر است و این چگونه می‌تواند قدم‌های بعدی را روشن کند و اینکه حق غنی‌سازی ایران تهدیدی برای جامعه جهانی نخواهد بود. به نظرم انتظارات غرب در این میان خیلی مهم است. اگر آنها فکر می‌کنند که ایران را در موقعیت ضعف گیر انداخته‌اند و می‌توانند خواستار قطع برنامه هسته‌ای یا کل روند غنی‌سازی باشند، به شدت اشتباه کردند. اگر ایران هم فکر می‌کند که با اقداماتی سطحی مثل توقف غنی‌سازی 20% می‌تواند موفق شود و از بار تحریم‌ها بکاهد، اشتباه کرده است.
چرا به نظرتون توقف غنی‌سازی 20% اقدامی سطحی خواهد بود؟
Well, I think
به نظرم اگر کمی به عقب بازگردی متوجه می شویم که ایران غنی‌سازی 20% را در سال 2008 یا 2009 آغاز کرد، چرا که سوخت کافی برای راکتور تحقیقاتی نداشت و از اینکه سوخت از خارج برسد هم مطمئن نبود. میزانی که غنی‌سازی کرده بسیار بیشتر از نیازش است و در این حال باید توجه داشت که این راکتوری قدیمی است که روزی ایران باید آن را ببندد و راکتوری تازه بسازد. در نتیجه به نظرم از خیر محموله 20% و غنی‌سازی آن گذشتن قدم بزرگی نیست. نگرانی هم اکنون درباره 20% نیست، بلکه ابعاد آن و سانتریفیوژهای پیچیده و همچنین سرعت تولید اورانیوم حتی با غنای 5% است.
تحولات در مذاکرات ژنو. هانا کاویانی در این مورد با شهرام چوبین گفتگو می‌کرد، تحلیلگر ارشد در مؤسسه کارنگی در آمریکا. اما پیش از اون که مذاکرات اتمی ایران و کشورهای 5+1 در روز سه‌شنبه شروع بشه، ایران گفت که پیش بینی می‌کنه ظرف یک سال بتونه به مرحله اجرایی توافق با غرب برسه. سرپرست تیم مذاکره کننده 5+1 هم از خوشبینی همراه با احتیاط سخن گفته. اما اسرائیل هشدار داده که ممکنه غرب فریب بخوره و تهران بتونه با کاستن از فشار به راه خودش برای دستیابی به بمب اتمی ادامه بده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
پیش از این که مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در روز سه‌شنبه آغاز شود، شامگاه دوشنبه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حرف‌های مهمی زد. این که تیم کنونی مذاکره کننده ایرانی تیمی کامل است و با اختیارات وارد مذاکره شده و بالاخره این که تهران حاضر است با ضمانت‌های لازم نگرانی غرب را برطرف کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که روز دوشنبه راهی ژنو پایتخت سوئیس بود، در هواپیما به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت: فکر می‌کنیم حد اکثر ظرف یک سال می‌توانیم به مرحله نهایی اجرای طرح برسیم. درباره شرط و شروط تیم ایرانی، اندکی پیش از سخنان محمد جواد ظریف، عباس عراقچی معاون او و مذاکره کننده ارشد ایرانی در غیاب وزیر خارجه گفته بود:
نفس غنی‌سازی و ادامه غنی‌سازی برای ما خط قرمزه، به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این حق ایران تعلیق بشه، محدود بشه، متوقف بشه. اما اینکه در خصوص ابعاد غنی‌سازی، سطحش، اندازش، شکلش، اینها مذاکره بکنیم، مشکلی نداره.
حسن قشقاوی یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم شامگاه دوشنبه به تلویزیون دولتی گفت:
من فکر میکنم که دلیلی نداره که طرفین خوشبین نباشن برای حل مسائل، گرچه همواره معتقدیم در سیاست خوشبینی مفرط و یا بدبینی مفرط هر دو مضره. در واقع اون میز مذاکره است که تعیین میکنه که جهت در آینده به چه صورتی باشه.
اما در سوی دیگر ماجرا، با اینکه هیئت 5+1 متشکل از نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان تا حدودی با خوشبینی قدم به مذاکرات ژنو گذاشتند، اما اسرائیل که خود را از همه بیشتر ذی‌نفع می‌داند و می‌گوید برنامه اتمی ایران تهدیدی مستقیم علیه این کشور است، این روزها مرتب به مذاکرات ژنو واکنش نشان می‌دهد. در تازه ترین واکنش، کمیته امنیتی کابینه اسرائیل متشکل از 7 تن از وزیران این کابینه بامداد سه‌شنبه و درست ساعتی پیش از مذاکرات ایران و 5+1 بیانیه‌ای منتشر کرد و درباره هر گونه توافق یک طرفه به نفع ایران هشدار داد. توافقی که نتواند به طور کامل جلو ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای نظامیش بگیرد و نتیجهش بی اثر شدن تحریم‌ها باشد. بیانیه کمیته امنیتی کابینه اسرائیل همچنین میگوید در چنین صورتی ایران خواهد توانست از بار سنگین تحریم‌هایی که سالها زمان برده تا اعمال شود بکاهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز سه‌شنبه در اورشلیم یا بیت المقدس نشستی خبری ترتیب داد تا بگوید:
ایران is desperately trying to get these sanctions removed.
ایران به شدت تلاش می‌کند تا تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود، اما من فکر می‌کنم در حالی که آنها به هدفشان نزدیک شده‌اند، اشتباهی تاریخی خواهد بود اگر تحریم‌ها سبک شود. اینک لحظه است که این فرصت وجود دارد برای اینکه به گونه‌ای مسالمت‌آمیز به برنامه نظامی هسته‌ای ایران پایان داده شود. در حالی که دستگاه سیاست خارجی دولت حسن روحانی به خاطر گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دیدار وزیران خارجه دو کشور در نیویورک در داخل زیر فشار جناح‌های مخالف بهبود روابط است و در حالی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی پیشتر به ایرنا گفته بود هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوهای دو جانبه ای هم خواهند داشت، اما روز سه‌شنبه آقای عراقچی به ایسنا گفت نه ما و نه آمریکا درخواستی برای دیدار نداشته ایم.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما همونطور که گفتم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا به خاطر فشردگی برنامه‌های امشب در این ساعت پخش نشد و شما میتونید اون رو در مجله نیمه شب بشنوید و تکرارش رو هم فردا. این برنامه درباره مشکلاتی است که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از راه وبسایت و تلفن‌های همراه به وجود اومده. این توضیحات رو از دست ندید. در مجله نیمه شب ما راست ساعت 12 شب به وقت ایران. مرسی که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.